بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با معاد روحانی صحبت کردیم و گفتیم معاد روحانی در رابطه با این دسته از ارواحی است که در حیات انسانی خودشون و در حیات این جهانی یا کامل در حکمت نظری و حکمت عملی میشوند توامان، و یا کامل میشن در حکمت نظری اما در حکمت عملی به مقام فنا و مقام کمال نمیرسند، که البته دوره مکس دارند و بعد از او عبور میکنند و به حیات روحانی میرسند. بعد اشاره کردیم به این که معاد روحانی عبارت است از این که شیء عقل بالفعل بشه. اگر عقل بالفعل شد، به درجه ای رسیده که از باب اتحاد عاقل و معقول در حقیقت همه موجودات و وجودات مادون خودش رو در بر داره و نسبت به اونها احاطه داره، که بحث دیروزمون هم راجع به او بود، هم تشکیکی وجود، مراتب تشکیکی وجود که خب ازش عبور کردیم. امروز صفت بعدی رو ایشون ارائه میدن و میگن کسی که در حقیقت به مرتبه معاد روحانی میرسه به مسل نوریه ملحق میشه و التحاق پیدا میکنه به مسل نوریه. مسل نوریه یا مسل افلاطونی یا ارباب انواع یا عقول متکافئه ارضیه، اینا اسامی متعدد یک شی هستن. اینها در حقیقت عقول ارضی هستند که ارباب انواع میشن و هر کدام تصدی یکی از کلیات رو و یکی از انواع رو در دنیا به عهده دارند. به این مناسبت مرحوم حاجی میگن اساساً یک مطلبی رو بگیم، اون که درک کلیات به چه نحو است. در رابطه با درک کلیات اشاره میکنن به یک مبنای صدر المتعلهین، بعدم به مبنایی رو خودشون ارائه میدن. یه مقداری عبارت شیخ اشراق رو بخونیم تا بعد برسیم سر اون مطلب، اون مطلب رو ادامه بدیم. رسید بحثمون به اینجا که ملتحقون، که گفتیم خبر بعد خبر لکلمه هوی که در صفحه 289 بود، گفت و هوه لعالم العقول مرتقا. این کسی که در حقیقت عقل بالفعل شده و به عقل بالفعل رسیده ارتقا پیدا میکنه به عالم عقول، فهوه ملتحقون به مسل نوریه، این به مسل نوریه ملحق میشه. این اشاره است به آنچه که شیخ اشراقی در حکمت اشراق گفته. عبارت شیخ اشراق بل کامل من المدبرات، مدبرات یعنی موجودات مادی، اونی که از زمره مدبرات کامل میشه بعد المفارقه، یعنی بعد از اینکه مرد و از بدن مفارقت پیدا کرد، تلحق بالقواهر، به قواهر ملحق میشه. قواهر این عقول، اصطلاحاتی که هم تو اصطلاح شیخ اشراق هم تو اصطلاحات صدراب و کتابمون بوده سابقه. مدبرات یعنی در حقیقت مادیات، کسایی که در عالم در تکوین هستند. اونی که از ذمیره چیزهایی که تدبیر شدند، تربیت شدند، کامل شد، بعد از مفارقت ملحق به قواهر میشه. فیزداد عدد المقدسین من الانوار، انوار دوباره این عقول، یعنی عقولی که مقدسند و تقدیس شدند، یزداد میرسه الى غیر نهایه. این عدد به بی‌نهایت میرسه. چرا به بی‌نهایت؟ البته بی‌نهایت یعنی غیر معدود، غیر قابل شمارش، ولی بی‌نهایت در عالم تحقق پیدا نمی‌کنه. بالاخره هر چی باشه نهایت یه عددی داره. یعنی اینا هایی میرسن به اون مرحله، بعدی هم میتونه بیاد، بعدی هم میتونه بیاد. اینجوریه که عقول تعدادشون معین بشه بگیم 1000 تاست. اگر جهان تا 1000 سال دیگه هم ادامه داشته باشه، ممکنه تو این 1000 سال هم یک سری آدم های پیدا بشن که در حقیقت به این درجه از کمال برسن و به مرتبه عقل بالفعل برسن و وارد در حقیقت مرتبه عقول بشن. قال شیخ اشراق در موضع دیگری از بحث خودش در حکمت الاشراق، و اذا تحل النور الاسفحبودی بالاطلاع على الحقائق. نور اسفحبودی یعنی در حقیقت وقتی که این موجودی که به نوعی در عالم برزخه، یعنی نفس انسان، انوار اسفحبودیه رو بشو، نفس رو اصطلاحش بود میگفتش که سلام علیکم، به انوار اسفحبودیه نفس رو بشو میگفت نور اسفحبودیه، وقتی نفس تحلا پیدا کرد، زینت یافت، بل اطلاع علی الحقائق، به این که از حقائق اطلاع پیدا کرد. اطلاع از حقائق یعنی چی؟ یعنی علم به کلیات پیدا کرد. وقتی که به این درجه رسید و عشقیم بو ان نور و الحیات و چشمه نور و حیات را عاشق شد، یعنی در حقیقت وجود مبارک رب الارباب رو به اون درجه رسید که او رو درک کرد، بعدم زمننم مرد و تدخل من رجس البرازخ، مرد و از برزخ هم بالاتر رفت. سابقا گفتیم برزخ مال کیاش؟ مال اصحاب یمینه، یعنی کسایی که در مرتبه معاد جسمانی باقی میمونن. عبور کرد، وارد عقل شد، حالا همچین کسی. فاذا شاهد عالم نور المحض، عالم نور محض یعنی عالم عقول، وقتی عالم عقول رو مشاهده کرد بعد الموت، این فرد تخلص عن السیسیه بالکلیه. سیسیه یعنی قلعه، یعنی در حقیقت از بدن و از هر نوع الغه با بدن خلاص میشه. بالکلیه یعنی چی؟ بالکلیه اشاره به اینه که هم از خود ماده خلاص میشه، که همه خلاص میشن بعد از مرگ، هم از عوارض ماده خلاص میشه، که عوارض ماده رو کیا خلاص میشن؟ در حقیقت اونهایی که میرسن به مرتبه تجرد تامه، چون تجرد ناقصه بالاخره با عوارض ماده سر و کار داره. و انعکست علیه اشراقات، خب اون مرحله که رسید، انعکست علیه اشراقات لا تتناهی، اونجا میشه یک آینه‌ای که بی نهایت پرتو درش میفته، آینه در آینه میشه. این اشراقات بی نهایت چیه؟ تصور بکنید که یه آینه‌ای رو شما در آسمان نصب کردید، یه خورشیدی هست، طبیعتا نور این خورشید در این آینه میفته، اما صدها آینه دیگه هم در این آسمان هست که هر کدوم از اینها هم دوباره پرتو خورشید رو به نوعی در این میندازه. پس یه آینه خودشه که مستقیم نور رو از خورشید میگیره، آینه های دیگه ای هم هستن که نور به این میندازن، هم نور خودشون رو میندازن، هم نوری که از خورشید گرفتن میندازن، و هم نورهای آینه های دیگر رو میندازن. پس این آینه هم نور مستقیم از خورشید میگیره، هم نور رو از خورشید به واسطه آینه اول میگیره، هم نوری که از خورشید به آینه دوم تابیده، از آینه دوم به آینه اول و از آینه اول به این دوباره میتابه، خود این هم دوباره بازتاب میشه از نورهایی که میتابه، و این در حقیقت تکثر وجود در عالم. و این عکست علی اشراقات بی نهایت از جانب نور الانوار که خدا باشه، من غیر واسطه و مع الواسطه، علا ما سبقت الاشاره الی، که ما هم تو کتاب آجی هم مطرح کرد و اینجا بحثشو گفتیم. پس اشراقات بی نهایت من نور الانوار میگیره، نقطه قبل واو غلطه، و من القواهر ایزن میگیره، اون از اونجا هم میتابه دوباره، و من الاسفحبودیت طاهرت الغیر المتناهیت فی الاصال، و همچنین از نفوسی که اینها طاهرند، یعنی نفوسی که قبلا در عالم ماده بودن حالا تکامل پیدا کردن خودشون عقل شدن، از اینها هم دوباره نور میگیره. من کل واحد نورهی، از هر کدام از اینا هم نور خودشونو میگیره و هم و ما اشرق علیه من کل واحدن، و هم نوری که دوباره به اونها تابیده، یعنی هم نوری که از خودش میاد هم نوری که اونها انعکاس دهنده هستند. نه چون اون نورا رو میگیره دیگه، اونها هم همینقدر از این میگیرن. مرارن لا تتناهی، همینجور ادامه داره. فیلتز لذتن لا تتناهی، بی نهایت هم لذا لذت میبره، چون نور بی نهایت میاد بی نهایت هم لذت میبره. خب پس این آقایی که در حقیقت به مرتبه عقل بالفعل رسید، از جهتی گفتیم که چه میشه، از جهتی گفتیم یک عالم اکبر میشه، حاوی میشه، بلفل میشه، معاد روحانی پیدا میکنه، حالا هم که گفتیم در حقیقت ملحق به مسل میشه. اینجا که میرسه میگه بیاییم بررسی کنیم اصلا درک کلیات چگونه است. درک کلیات دو مبنا درشه. مرحوم صدرا قائل به این که درک کلیات، سابقا هم گفته بودیم مفصل، به رؤیت ارباب انبا انبعدنه. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت نفس وقتی میخواد کلی رو درک کنه، رب و نوع کلی رو میبینه، و وقتی رب و نوع کلی رو دید، با درک او درک جزئیاتش هم پیدا میکنه. مرحوم حاجی درک کلی رو از باب اتحاد با عقل فعال میدونست، یا اتحاد با مسل میدونست. که اینجا هم میگه همینم هم درسته، البته ممکنه حرف مال غیر حاجی هم باشه، فقط مال حاجی نباشه. این از ناحیه او هم میدونست. به چه بیان؟ بیان مرحوم حاجی در رابطه با مطلب خودش همونیست که دیروز به نوعی بهش اشاره کردیم. میگه نگاه کنید، وقتی شما یک معنای کلی رو در ذهنتون پدید آمد و درکش کردید، این معنای کلی از حیث ماهیت با اون رب و نو یکیست. چرا؟ چون دیروز مفصل گفتیم در وجود ذهنی ماهیت ها یکیست. ماهیت دستمال کاغذی که در ذهن منه با ماهیت دستمال کاغذی که بیرونه یکیه تماما. پس وقتی من ماهیت کلی رو درک میکنم، ماهیت کلی با ماهیت اون رب و نو که این خارجی و وجود خارجی کلی سکی میشه. پس در حقیقت من متحد با صورت ذهنیه میشم، وجودم، چون این در حقیقت از اشراقات منه. صورت ذهنی هم متحد است با مسل ماهیتن، پس متحد مع المتحد متحدون، من با او از حیث ماهیت یکسان میشم. از طرفی اضافه بکنید که وجودات تشکیکی هم یکسانند، شدت و ضعفشون همون بحث دیروز، به نوعی اتحاد با او برقرار میشه. این در نقطه مقابل، دیروز گفتیم وجود تشکیکی هم دیگه، وحدت مشکل، یعنی یک متحدن با هم، یک وجود در عالم داریم. از افعلا سالک این که مشاین، البته اینو قبول نداشتن، مشاین قائل به این هستند که درک کلی از راه تعریه است، و اینکه شما در حقیقت ای خالص کنید، یعنی من اول از همه زید رو میبینم، بعد عمر رو میبینم، میام تمام جهاتش مختصه اینها رو ازشون چیکار میکنم، حذف میکنم، اوریانشون میکنم، میگم این بلند اون کوتاه، پس بلندی یا کوتاهی مد نظر نیست، این چاق اون لاغر، پس این دوتا رو کنار میذارم، این ابن عمر اون ابن بکر کنار میزنم، این چیه، همین جوری میام جلو، هی تقشیرشون میکنم، قشرها رو بر میدارم، تعریهشون میکنم، اوریانشون میکنم، میام هی پایین تا میرسم به اون چیزی که مشترک در این همه است. این راه درک مشائین از مفهوم کلی که خب صدرا و اینا قبول ندارن، میگن شما هزاری هم اگر بیایید و تعریه بکنید به مفهوم کلی نمیرسید. این مقدار عبارت چون ببینیم این مقدار هم عبارت رفته تو شعر، حالا به هر حال لطیف هم هست. و علی مزاق صدر المتعلهین در درک کلیات انهو، یعنی اینی که عقل بالفعل شده به مشاهدت نفس للمسلل نوریه است. انهو یه درک کلیات، ببخشید ضمیر انهو به درک کلیات میخوره. درک کلیات از چه راهی است؟ اینی که نفس مسل نوریه را مشاهده میکنه. توضیح دادیم، یعنی اینکه طرف میرسه به درجه ای وقتی میخواد کلی رو درک کنه، رب و نو ببینه، با درک رب و نو همه رو میفهمه. ولیکن انبعیدن، بعد تنظیر میکنن، فقط آنست و نارن من وادی همول آن. این آنست و نارن خب اقتباس از آیه شریف است، ولی از نظر معنایی باید من وادی هم الان هم سر اون معنا کنیم، ولی اون من وادی هم الان بی معنا میفته. خب منی که رب و نوع رو دارم نگاه میکنم، من با یه آتشی معنوس شدم، با یه آتشی چه کار کردم؟ ارتباط برقرار کردم. اما الانم که هنوز نمردم هم این گونه است. الان یعنی هنوز که نمردم، من وادی هم از وادی عقول که مرتبه عقول باشه، ما از اینجا که هنوز در عالم ماده هستیم آنست و نارن، ما یک آتشی رو از دور میبینیم. خب چرا الان که در حال حیات هستیم نمیتونیم اون رو به تمامه درک کامل بکنیم به این معنا که با اون متحد بشیم؟ به خاطر اینکه ولیکن لا تستری، نمیتونم مسلط بر او بشم، لشدت برودت هازه القواسق. قواسق یعنی موانع، یعنی اجسام. چون وقتی ما در عالم ماده هستیم، ماده مانع برای ماست و این مانع اینقدر سرده که ما نمیتونیم اون آتش رو در سینه به طور کامل چکار بکنیم، پرورش بدیم. این قواسق المظلمت زمحریریه، این قواسقی که تاریک هستند چون مانع ماده است، زمحریر هم هستند چون سردند. بعد میگه ولقد علمتم النشأة الاولى، نشأة اولى عالم عقول، اینجوری اقتباس کرده، شما عالم عقول رو درک میکنید، فلولا تذکرون، ولی چرا به یاد نمیارید؟ شما می دانستید که عالم عقول هست، با اون عالم عقول ارتباط عن بعدن دارید، ولی چرا یادتون نمیاد؟ فلولا تذکرون. این مشرب صدرا بود که رویت عن بعدن بود. اما اندنا الکلیات بلا فاصله البته میگن لمن امکنه درکها علا ماهی علیها، بیرگول اینجا باید بذاره، کسی که البته میتونه درک کنه. چون خیلی وقتا ما اشتباه درک میکنیم، دروغ درک میکنیم، کذب درک میکنیم. کسی که کلیات را چنان که هستند، چنان که باید و شاید درک میکنه، همون گونه که علی ماهی علیها. کلیات عنواناتن، اکوسن، اینا عنوانن، عکسن، من المسل فی مرآت قلبه، عکس هایی هستند، یعنی تجلیاتی هستند از مسل در مرآت قلب و در افق قلب مدرک، یعنی در حقیقت کسی که درک میکنه. از کما ان للنفس، این نکته ایست که میفرماید، میگه چطور نفس شما روزنه هایی داره. این مطلب رو بگم تا عبارت شاعرانه ایشون هم در بیاد. تصور بکنید که حضرت عالی یک شیعی هستید که دارای روزنه هایی به بیرون، یک دور شما یک قطعی پیچیدن که این قطع روزنه هایی به بیرون داره. روزنه بالا رو نگاه میکنید، از اون بالا آسمان رو میبینید. روزنه پایین رو نگاه میکنید، خاک رو میبینید. روزنه وسط رو چشمش میدوزید، از داخلش نگاه میکنید، زید و عمرو بکر رو میبینید. میگم این قلعه بدن روزنه هایی داره. یک روزنه این قلعه به عالم ملکه. این روزنه کدوم؟ حواس ظاهره. ما که اینجا هستیم، چشممون، دستمون، بویاییمون، شنواییمون روزنه‌هایی هستن با عالم ملک، با عالم ناسوت، با عالم ماده. یک روزنه‌هایی داریم به عالم خیال، به عالم ملکوت، به عالم در حقیقت برزخ، که اون چیه؟ اون قدرت خیال ماست که احیانا تو خواب بعضا تجلی پیدا میکنه، که مفصل نبوات و مناوات و پارسال یه ماهی میگفتیم. یک روزنه‌های ما به عالم عقول داریم، اون چیه؟ اون قوت تعقل ماست که درک کلی میکنه. پس این شی یک سیسیه قلعه دورش هست، مستقیما با عالم خارج ارتباط نداره، ولی روزنه هایی در او هست که از برخیش با عالم حس ارتباط داره، از برخیش با عالم ملکوت و عالم خیال، از برخیش با عالم عقل. فکه از کما ان للنفس روازن الى عالم الملکوت، یعنی روزنه هایی الى عالم الملک، روزنه با عالم ملک چیه؟ حواس ظاهر. و الملکوت، روزنه و عالم ملکوت چیه؟ خیال. کزال که اون نقطه غلطه، لهو روزنتون الى عالم الجبروت، روزنه و عالم جبروت. عالم جبروت عالم عقول بود، عقول یعنی مجردات تامه. و لها، حالا موجودات عالم جبروت، وجودات لانفسها و وجودات لانفسنا، اونا یه وجوداتی برای خودشون دارن، یه وجودی بر ما دارن. یعنی چه وجود بر ما دارن؟ چون علت هستند، علت وجود معلول متعلق به علته. پس حضرت مستطاب رب و نو، مثلا جبرئیل که رب و نو انسانه، این رابطه طولی با انسانها داره، اون وجودش که مربوط به خودشه وجود نفسانیشه، ولی در حقیقت اضافات اشراقیش، وجودات اشراقیهی که داره، اینا متعلقات در متعلق به اون، ضمناً هم وجود زید و عمرو بکر.
به فعل ارتباط ما با
جبروت هم، بله، چرا عنوان به عنوان به رابطه، رابطه علی معلولی، بلکه با ذات مبارک حق تعالی هم به فعله ارتباط منقطع نیست. بعد یه نکته میگن، میگن نگاه بکنیم، عبارت از اینجا عبارت ذره سختی میشه، مطلبش همون که تا حالا گفتیم. خب از نظر شعری گفتن ملتحقون به مسل نوریه، این مسل نوریه یه صفتی دارن، واجدتن من الوجدان، نه من الوجود، یعنی دارا بودن نه موجود بودن. واجدتن و هذه صفتون للمسل لسنخ ها، سنخ رو یعنی لعفراد ها، سنخ همونیست که خاطر مبارک باشه، حاجی تو حاشیه گفته بود که ما به وجود اطلاق نوع نمی کنیم، اطلاق سنخ میکنیم. میگه در حقیقت این رب و نوع وجودات همه افراد رو داراست، وجود همه افراد در اونجا موجود، همه افرادی که داره. واجدتن لسنخها، سنخها یعنی چی؟ یعنی اصل اسنامه ها، اسنام یعنی افراد، یعنی مصادیق ها به مسل میخوره، اصل هم که همون سنخ رو به اصل معنا کرده، یعنی وجود. این مسل دارای وجودات افراد و مصادیقشون هستند. به همین بیان است که قبل از واجدتن گفتم، رابطه اگه علی معلولی شد، معلول چیه؟ علت اضافه اشراقیشه. اضافه اشراقیشه یعنی چی؟ یعنی این که هرچه وجود مال معلوله، مال علت. پس این وجود معلول متعلق به علته، اضافه اشراقیه اوست، شأن اوست، ظهور اوست، اصطلاحات متعددی که در این باب بکار میبرن. پس این مسل واجد هستند وجودات افراد خودشون رو، به چه نحو؟ به نحو کثرت الوحده، همه اینا اونجا بستن. بعد تو پرانتز میگن مرجع ضمیر، چون لسنخها ها به چی میخوره؟ میگن این معلوم من السیاقه، یعنی لسنخ افراد ها، لسنخ اسنام ها. واجدتن لسنخها عریتن، اگه بخونیم یعنی در حقیقت در حالی که اون اسنام اوریان شده اند من الحیولا و از عوارض حیولا. میتونیم هم بخونیم عریتن، یعنی اون عقل به عقل مسل، اون مسل آری شده است از حیولا و عوارض حیولا. حیولا یعنی ماده نداره، عوارض ماده یعنی شکل و مقدار. مفصل اینو سابق گفتیم که مادی، جسم مادی هم ماده داره هم عوارض ماده رو. مثل من و شما، مجرد ناقص ماده نداره ولی عوارض ماده رو داره، یعنی شکل و مقدار داره. جسمی که تو آینه هست شکل داره اما ماده نداره، مقدارم داره، حجم و ایناش معلومه. اما مجرد تام نم شکل داره نم مقدار. لذا آریست از حیولا و از عوارض حیولا، عوارضی که تحف و بها، عوارضی که پیچیده شدند به حیولا. وهیه یعنی این مسل، فی هازل حکم که عنوانات ها. چی بخواد دیگه اینجا؟ اگر عریتن واجدتن، واجدتن لسن خا عریتن من الحیولا. اونم نه، اونم صفت برای چیه؟ برای مسله، به مسلن نوریه که این مسل واجدتن و عریته. خب دقت کنیم، طبق نظر مشائین درک کلیات گفتیم چگونه است؟ تعری است. ایشون میگه نگاه کنید، درک کلیات یعنی عنوانات، اسمها، ماهیات، اینها تعریهی بود، شما میگرفتی اینا میتراشیدی کلیش رو در میگردی. وجود مسل هم تعریهی است، به معنای این که ماهیت و اون زوائد و حشو و زوائد رو نداره، وجود قلمبه اصلیش تو خودشه، تشبیه میکنه که عنوانات ها، عنوانات المسل، این عنوانات مسل، مسل چی هن؟ من الکلیات العقلیه. این مسل که کلیات عقلیه باشن، عنواناتشون یعنی مفاهیمشون، فانها ایزن، این عنواناتم واجدتون لسنخ افرادها و حسسها. شما وقتی حیوان رو درک میکنی زیر مجموعه حیوانات هم درک میکنی، بقر و نمیدونم حمار و عجلکم الله فرس و اینا. به حیث ان نفس ازا ادرکت صرف حقیقتن، وقتی صرف یک حقیقت رو درک کرد، نالت، نائل میشه جمیع افرادها، من حیث و یه افراد تلکل حقیقه، از این جهت که افراد او رو هستند. شما وقتی یک حقیقت رو درک کنید دیگه اون هر جا که باشه اونا رو درک میکنید، و احاطت به کلها، و همه شون رو در حقیقت درک میکنید. خب این عریتون عطف به اون واجدتون دو خط بالا، یه خط بالاتره، نه اون واجدتون سطر اولان، این واجدتونی که داره عیزن واجدتون، یعنی اینجوری میشه. فانها این عنوانات همچنین واجد هستند سنخ افراد را، و همچنین عری هستند یعنی اوریان هستند، من ماهیه من قرائب تلک الحقیقه و اجانبها، همینطور اوریان هستند از آنچه که اون چیزها در حقیقت چی هن؟ اونها تشخصهای این حقیقت هستند، عوارض مشخصه شن. شما ماهیت انسان رو که درک میکنید دیگه ابن عمرو بودن زید توش نیست، ابن بکر بودن خالد توش نیست دیگه، وزن توش نیست، حجم توش نیست، حتی حیولا توش نیست. غرائب تلک الحقیقه تشخصات فردیه شون، عوارض مشخصه شون. اجانب چرا بهش میگه؟ به خاطر اینکه اینها در حقیقت از اون مفهوم کلی اجنبی هست. خب بقیدیم به شعر. پس این انسانی که رفت ملحق می شود به مسل، مسلی که این صفت دارند، واجد همه وجودات زیر مجموعه هستند، در حالی که این مسل چی هن؟ اون عوارض ماهیت و ماهیت زیر مجموعه شون رو ندارن. کل قضیه این شد، حضرت عالی بعد از 240 سال، 120 سال زب در دو شدی، رفتی به عالم عقول رسیدی، عقل بالفعل شدی، در اونجا ملحق به مسل میشی. مسل چه خاصیتی دارن؟ مسل یه تیکه وجودند که وجودات همه افراد زیر مجموعشون رو داره. لذا شما وقتی مثال نوری شجر رو داشته، مثال نوری شجر رو داشته باشی، همه شجرهای عالم وجودش پیش توست، همه وجودات شجر پیش توست، هر شجری در عالم پیش شماست. این به این بحثه. خب این مثال مثل عناوینه، لکن یه فرقی بین مثال که رابطه وجودی با اشخاص دارند با کلیات که رابطه مفهومی با اشخاص دارن هست. اون فرق چیه؟ لکن تصف و زی، زی اسم اشاره است، یعنی عنوانات، اونها متصف میشن به لکن تصف و زی به صرافت و تجرد، به تجرد و صرافت و در حقیقت اینکه هیچی باهاشون نیست متصف میشن به شرط تعریه. یعنی در حقیقت شما طبق نظر مشایخ داره مش میکنن، قوم مشهوره، میگه شما چطور تو ذهنت کی مفهوم کلی انسان حیوان رو درک میکردی؟ وقتی تعریه میکردی، گاوو میگرفتی، همارو میگرفتی، میومدی گرگ هم میگرفتی، هی عوارض رو کم میکردی. پس وقتی به این کلی دسترسی پیدا میکردی که تعریه کنی، پس تعریه شرطشه، شرط ذهنیه، شما باید این شرطیت رو اعمال میکردی تا به این مرحله برسی. لکن زی یعنی این عنوانات به صرافت، که همون تجری بود، یعنی صرف، یعنی در حقیقت این پاک کردن، به شرط تعریه است، در حالی که در اون مثل تعریهی وجود نداره. من بخوام یا نخوام اونا پاکن، من غیر تعریت معرن و تقشیر مقشره، تنهیتون و تعریه. پس در عنوانها که مفاهیم باشن باید تعریه انسان بکنه تا به او برسه، در حالی که در مثل بدون تعریه یک تعریه کننده هم تنهیه و تعریه موجود است. و فی تلک المثل تنهیتون، یعنی تنهیتون موجودون، تنهیه هست، و فی تلک المثل تنهیتون، در حقیقت مبتدا خبر. این از این، تمام. پس صفت دوم هم دانستیم، این شیئی که آمد و در حقیقت عقل بالفعل شد، اولین صفتش این که گفتیم چه کار میکنه، اولین صفتش این بود که اون بالا داشتن صفاتش رو میگفتن، یک عالم عقلی میشه، مزاحیاً للعالم العینی. صفت دومش کدوم بود؟ این که در حقیقت ملحق می شود به مثل. صفت سومش اینی که مشاهده می کنه بقیه نور خلقت رو. دقت کن، از نظر مطلب راحته، عبارت پرپیچ و خمی داره. میگه وقتی این شیء عقل بالفعل شد، آمد و در عالم مثال قرار گرفت، عقل بالفعل شد، حیات روحانی پیدا کرد، اونجا دیگه نگاه میکنه به بالا دست خودش. بالا دست خودش یعنی عقول طولیه.
این در هم باز بالفعل یا بعد از مرگ؟
نه، بعد مرگ، یعنی وقتی بالفعل شد. به این مرحله که رسید، به بالفعلی که رسید، در حقیقت متحد با چی شد؟ مثال ها، عالم مثال شد، خودش تبدیل شد به نظر شیخ اشرا، خودش شد عقل، یکی از عقول شد. اما عقول چی؟ عرضیه. زیباترین و لذیذترین شیء برای یک شیء اینه که علتشو در بیابه. چرا؟ برهانی، برهانی قضیه، به خاطر اینکه لذت ناشی از وجوده و علته که وجود بخشی میکنه. هیچ چیزی علزه از وجود نیست، بلکه تنها لذته، تنها چیزی هم که لذت رو عطا میکنه علتشه. پس وقتی این عقل ما که مثال شد به عقل بالا دستی خودش نگاه میکنه و با او ارتباط برقرار میکنه، لذت میبره، به او نگاه میکنه، از طریق او به بالاتر نگاه میکنه، از طریق او به عالم اسماء و صفات نگاه میکنه، از طریق او به عالم ذات نگاه میکنه. دقت کنیم، یادمون بیاد اون مثلث به هرم هستی رو در مرحله اول میگفتن عالم چی؟ احدیت که مرتبه ذات، مرحله بعد عالم واحدیت که مرتبه اسماء و صفات، مرتبه بعد عالم عقول که عالم جبروته، بعد ملکوت و ناسوت. در عالم جبروت این عقل ما به عالم جبروت رسید، این فرد معاد روحانی پیدا کرد به عالم جبروت رسید. در عالم جبروت حالا به بالا دست خودش نگاه میکنه. مطلب اینه، عبارتش مقدار پیچ و خم داره. نگاه کنیم
این نگاهش
یا قبل این ببخشید دو تا نکته رو تو ذهنتون داشته باشید تو عبارت به دردمون بخوره. نکته اینه که بالا دست این عقل الان چیا قرار گرفت؟ سه تا چیز: یک، عقول طولیه، دو، اسماء و صفات، سه، ذات مبارک ربوبی. ولی همونجا دقیقا این عبارت صدرا رو بر همین آورد که این قواسق مظلمه زمحریریه نمیذاش ارتباط کامل بشه. بله، آنست و نارن، انی آنست و نارن، که یک از دور میگه، ولی درک این رو نمیتونست بکنه چون قواسق زمحریریه مظلمه بود به تعبیر ایشون. مشاهده این خبر بعد خبر کلمه هو است، همون هوی که صدر اول بس در صفحه 289 باش خوندیم. مرتقا بذارید تموشه. مشاهده من بعدهی من بعد شهود العقول العرضیه، ما تا اینجا گفتیم آینه در آینه عقول عرضیه رو میدید. بعد از اینکه عقول عرضیه رو مشاهده کرد، حالا رفت تو عقول طولیه، عقول طولیه رو مشاهده میکنه. ویرگولش غلطه. بعد از این که عقول عرضیه رو مشاهده کرد و التحاق به ها، ویرگول غلطه، و ملحق به اونها شد، مشاهده میکنه چی؟ کل البها رو، همه زیبایی رو. بعد میگیم آقا این چرا بهش میگید کل البها؟ این کل البها این کدوم؟ اینجاش کدوم عبارتیشه؟ حاجی میگه ممکنه ما بگیم کل البها مراد عقول طولیه. اگه بگیم عقول طولیان، خب این اشکال پیدا میشه که اینا کل البها نیستن، رب الارباب یعنی خدای سبحان کل البهاه، چرا به اینا گفتی کل البها؟ میگه اینا به نسبت به این کل البها، چون هر چه خاصیت به این میرسه از ناحیه اونا میرسه، لذا بل اضافت الی مادونهی ایل عقول طولیه. اگر شما کل البها رو عقول طولی معنا بکنید، عقول طولی کل البها هستن برای کی؟ برای این. چرا؟ چون علتشن همه خاصیت معلول به اینه که علت بهش توجه بکنه. هازا اگه بگید به حسب ترتیب الوسائد و الوسائل الله، یعنی مرحله این بابا که مرحله عقول عرضی است، بالا دستش عقول طولی است، لذا اگه مرتبه ای بخوایم بگیم این باید مشاهده کنه بالا دستیشو، پس کل البها رو عقول طولیه بگیم. اما به حسب ظاهر هاذا اللفظ، این ویرگول از اون ویرگولای عجیب غریبه که ما رو امروز تو مطالعه به اشتباه انداخت، اما به حسب ظاهر هاذا اللفظ کل البها رو بگیرید، فهو ظاهر فیه سبحانه، او باید بگید کل البها خدا. به ان یراد به کل بها، مرادتون از کل البها ذات او من حیث الاسماء و صفات باشه، این در حقیقت کل البها رو مرتبه اسماء و صفات بگیریم، که المقول لهو، که به او چی میگن؟ به او میگن مرتبت الواحدیه عند العرفا. و اگر هم به حسب و به ما، اون گفتن به حسب ظاهر، پس به حسب ترتیب کل البها عقول طولیه، که اون وقت باید کل البها اضافی بدونیم، یعنی کل به اضافت الهی شه. اگه به حسب ظاهر لفظ بگیریم، باید مرتبه چی بگیریم؟ اسماء و صفات بگیریم. اما به ما هو فی قولنا، یعنی به حسب ما فی قولنا، اگر نه به لحاظ عبارت خود شعر بگیرید که میگه به ها یحیط من الیه المنتها، که به آن کل البها است که احاطه دارد هر آن چیزی که بعد از اوست. به ها یحیط من الیه المنتها، من الیه المنتها کیه؟ کسی که انتها همه به اوست، خدا. به ها یعنی به سبب آن کل البها است که احاطه دارد به همه. اینجا و به ما به حسب ظاهر این تعبیر مراد چی میشه؟ ذات و هو به ذاته. عبارت خوبی نیستم، باید عبارتم نیدم اینجوری سرراستش کنید. پس اینجوری میشه به حسب ترتیب میشه عقول طولیه، به حسب ظاهر هاذا لفظ میشه چی؟ فهو ظاهر فی سبحانه، و به حسب این بیتی که گفتیم که مقام ذات الهی باشه، مقام احدیت باشه، مقام ذات الذات باشه، میشه ذات او به ذاته، که المقول له مرتبه الاحدیه، که بهش مرتبه احدیت میگه. خب حالا یکی سوال میکنه، نکنید مسئله این بود که این حضرت مستطابی که رسید به عالم عقول ارضیه، این بابا که رسید به عقول ارضیه، سه چیز بالا دستشه. یک، عقول طولیه بالا دستشه. دو، اسماء و صفات بالا دستشه که مقام واحدیت. سه، مقام ذات بالا دستشه. هر سه رو نگاه میکنه. اینی که گفتید کل البها میگه، کل البها رو نگاه میکنه، مرادتون از کل البها چیه؟ اگه مرادتون از کل البها عقولن، این اشکال پیش میاد که اینا کل البها نیستن که، لذا باید کل البهای اضافی معنا کنیم، بگیم بل اضافه به این که کل البها، اگرچه به عالم خلقت نه. اگه به حسب ظاهر عبارت ها میگید مقام کل البها مقام چیه؟ مقام اسماء و صفات واحدیت. اما خود ایشون تو شعر داره که کل البها کیه؟ همونیه که بها یوهیت و من الیه المنتها به اون احاطه داره، که اون میشه من الیه المنتها، کی میشه؟ مقام احدیت، مقام ذات. لذا اونو باید ذات او معنا کنید. حالا اینجا سوال مطرح میشه، اگر شما این کل البها رو مقام احدیت معنا میکنی، چرا بقیه رو تو شعر نگفتی؟ یعنی آجی در حقیقت فرض کنیم کل البها مرادش مقام احدیته، تو شعر چی گفته؟ تو شعر گفته این آقا تبدیل میشه به مسل و خدا رو میبینه. خب عقول طولیه چی شد؟ مقام اسماء و صفات چی شد؟ دوتا رو جا انداخته. میگن و علی هذا، اگر این گونه، اگر این احتمال بیت رو مطرح کردید، فعل عقول المرتبه، این عقول طولیه، اینا رو باید یه جوری حلش کنیم. چجوری حلش کنیم؟ یا بگیم آقا اینا در حقیقت تشعشعات ذات مبارک ربوبی هن، اونو که درک میکنه اینا رو هم درک میکنه، یا یه چیز دیگه بگیم. پس این اولیشو بگیم، اما محسوبتون فالعقول المرتبه محسوب میشن، حساب میشن من سقع ربوبیه، فإن الترتیب یؤدی الی الوحده، وقتی اینا در حقیقت ذیل او هستن، وقتی وحدت رو دارید، خدا رو دارید، این ترتیب هم داخل معدی منجر به وحدت میشه، اون داخل هم. یا بیایید چیز دیگه بگیم، بگیم در حقیقت عقول طولیه چیه؟ عقول ارضیه بودن علتشون، مگه علت از معلول جداست؟ وقتی خودشو درک میکنه علتش هم درک میکنه، لذا نگفتیم برای اینکه وقتی خودشونو درک میکنن اونم درک میکنن. و اما این عقول طولیه معدودتون، به شمار میان، حساب میشن، من اعلا ناحیت العقول المتکافئه، اینا در بالاترین مرتبه عقول متکافئن، این عقول متکافئن مثل نوریه بودن، عقول ارضیه بودن. چرا اینا رو تو مرتبه عقول ارضیه گرفتید، یه مرتبه بالادستی نگرفتید؟ میگه به خاطر اینکه لکونها، به خاطر اینکه این عقول طولیه کونه ها به عقول طولیه میخوره، اینها بواطن زوات عقول ارضی هستن. بواطن و زواته ها، لکونه ها بواطن زواته ها، زواته ها ها به عقول ارضیه میخوره. چرا بواطنشن؟ چون علتشن. احسنتو، علت باطن ذات معلوله. پس این مطلب خاصی نداشت، عبارت پیچیده ای داشت. تمام؟ ینسی نفسه او، بحث بعدی.